کردی.
برادر یه کمپوت گیلاس بیار برای مهدی گلی رضایی، بعدم ببرنش اورژانس زخمی شد.
آقا تو رو خدا یه کاری برای برمنجار بکنی، سینش بچوری شکافت خودم دیدم.
خدا بزرگی. باشو برد باشو.
خب دوستان شنونده، ادامه نمایش رادیو به عنوان لشکر خوبان رو در برنامه باغ تماشا تقدیم شما کردیم، انشالله که لذت بردید. در ادامه پخش برنامه از رادیو معارف، دلیل آفتاب مستند رادیویی است که دعوت میکنم بشنوید.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آوا.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آوا. زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها، زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها.
۲۶ دی 1357 ایرانی ها به شادمانی فرار شاه جشن بزرگ ملی گرفتند. آمریکا از طریق جنرال هایزر می‌خواست دوباره در ایران کودتا کند. محمد منتظری پیشنهاد داد سازمان نظامی برای انقلاب ایجاد شود. در آستانه ورود امام به ایران، اعضای شورای انقلاب گارد موقت تشکیل دادند. محسن رفیق دوست، نخستین مسئول تدارکات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
قبل از ورود حضرت امام، مرحوم شهید محمد منتظری آمد ایران و آمد مدرسه رفاه، محل جایی که برای امام تعیین کرده بودیم اول، و شورای انقلاب هم بیشتر دیگه بعد از اینکه مدرسه رفاه تشکیل شد جلساتشون رو تشکیل میداد، یعنی قبل از پیروزی انقلاب. لذا این انقلاب که به رهبری یک روحانی، یه مرجع تقلید داره پیروز میشه، یه انقلاب عقیدتیه. لذا یه نیروی میخواد که اون میگفت تو عربا بهش میگن جیش العقائدی. ما باید مقدمات فراهم کنیم و بعد از پیروزی انقلاب او تعبیرش این بود که گارد انقلاب رو تشکیل بدیم که از انقلاب حراست بکنه. و یه جایی رو یه خونه‌ای که دوستان به نام آقای اخوان اول خیابون ایران قسمت طبقه بالاش در اختیار گذاشته بود، هر شب تو اونجا جلسه بود، عده زیادی رو جمع میکرد و این بحث گارد انقلاب رو خیلی جدی میگرفت.
اغتشاش ها و بحران ها سراسر کشور را فرا گرفته بود. ارتش قادر به برخورد نظامی با ضد انقلاب نبود و سران انقلاب باید برای تشکیل نیروی نظامی قابل اعتماد آستین بالا میزدند. علی محمد بشارتی، اولین مسئول اطلاعات سپاه.
کمیته انقلاب بعد از پیروز انقلاب اسلامی بلا فاصله مجهز شدن و مسلح شدن و خیلی هم خدمت کردن، اما این اون نبود که ما میخواستیم.
برخی خواهان تأسیس گارد ملی بودند و برخی میگفتند پاسداران انقلاب تشکیل شود. 12 اسفند 1357 امام به شورای انقلاب دستور داد پاسداران انقلاب تشکیل شود. هیئتی 7 نفره شورای فرماندهی این مجموعه را تشکیل دادند و در نخستین جلسه محمد منتظری نام فارسی سپاه را برای این نهاد برگزید. سپاه کلمه فارسی مربوط به باستان بود به معنی مجموعه لشکریان. آیت الله بهشتی هم گفت پسوند اسلامی در آخر بیاید. بدین ترتیب تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی تصویب شد. جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه.
گفتیم برای سپاه آرمی طراحی کنن، آمد، یه تعدادی طرح آمد و وقتی من دیدم این هویت اسلامی توش نیست و این باید پررنگ بشه. لذانشان و عید دوله هم مستطح تا من گوبار این مون ما تو 5 جبهه تجزیه طلبی می جنگیدیم. در ظرف 1 سال همه کشور سازماندهی کردیم. چون میتونیم باور کنیم در ظرف 1 سال ما سپاه رو تو کل کشور تشکیل دادیم؟ ما یه تشکیلات نسبتاً مفصل درست کردیم تحت اون امور استانها که اینا یه تیمایی داشتن دائم تو شهرهای ایران میچرخیدن تأسیس سپاه. من ساعت 5:30 صبح توی سپاه کلاس داشتم، 11 شب میرفتم خونه. خدا میدونه تو خونه خواب بودم و شام میخوردم، میخوابیدیم صبح پاشو نماز بخوریم میدویدیم سپاه.
31 فروردین 1358 رفیق دوست، رضایی، دوزدوزانی و مرضیه دباغ به خانه امام رفتند. گفتند دولت موقت می‌خواهد سپاه را زیر نظر خود قرار دهد. امام گفت نه خیر، سپاه باید زیر نظر شورای انقلاب باشد. سپاه 69 مقر در کشور داشت و تأمین هزینه‌هایش بسیار مشکل بود. حتی وقتی اصل 150 قانون اساسی درباره سپاه تصویب شد، باز مشکلات مالی پایان نیافت.
شهید آیت و شهید بهشتی هم جدی تو مجلس قبلگان گذاشتن و پی این قضیه رو رفت توی قانون اساسی که اگر نرفته بود به سرنوشت جهاد و کمیته و ده ها نهاد انقلابی دیگه بدل می شد و معلوم نبود مملکت چی میشه. حالا سپاه رفت، کمیته هم رفت، ولی مملکت چی میشد؟ شما ببینید چه بلایی سر اقتصاد و فرهنگ این مملکت آوردن. یقیناً من اعتقاد دارم اثری از این کشور باقی نمیمونه.
با روی کار آمدن بنی صدر، او و همفکرانش مقابل سپاه قرار گرفتند. مخالفت‌ها و کارشکنی‌های دولت با سپاه شدت گرفت.
وقتی که او شد فرمانده کل قوا، گفتم من میدانم این آدم خائنه. من با این آدم کار نمی‌کنم، استفاده دادم رفتم.
بنی صدر تصور می‌کرد اگر با سپاه مخالف باشد می‌تواند در ارتش موقعیت کسب کند. نیروهای سپاه با روش خود تمام مناطق کردنشین را از ضد انقلاب پاکسازی کردند.
سپاه مثلا در برخورد با منافقین، در برخورد با سلطنت طلبا، در جمع کردن گودتای نوژه، در برخورد با خلق عرب، در برخورد با قضیه گنبد، در برخورد با اشعار سیستان بلوچستان.
شهریور 1360 محسن رضایی با حکم امام فرمانده سپاه شد.
او سپاه رو سامان داد، گردان درست کرد، تیپ درست کرد، گروه های تخصصی توپخانه و زرهی و مهندسی و مخابرات و اینا رو، اینا همه از در زمان برادرمون محسن رضایی نبوغ ذاتی بود.
راهکارهای نظامی سپاه در جنگ تحمیلی با تکیه بر شناسایی دقیق و اصل غافلگیری پیروزی های چشمگیری نصیب ایران کرد. مردم بیش از پیش به سپاه اعتماد کردند. سوم خرداد 1361 با آزادی خرمشهر نهال سپاه به درختی تنومند تبدیل شد. نهادی که نیروهایش در سال 1359 از چند گردان فراتر نمی رفت، حالا چند لشکر در خود داشت. حمله اسرائیل به جنوب لبنان کمی پس از آزادی خرمشهر سپاه را به حضور فرامرزی وادار کرد. پاسداران انقلاب اسلامی در لبنان حزب الله به راه انداختند. با تأسیس این گروه نظامی، اسرائیل که رؤیای نیل تا فرات را در سر داشت، حالا باید از منافع خود دفاع می‌کرد.
قرار شد ما بریم به کمک مردم لبنان، اسرائیلی‌ها رو بیرون کنیم. منجر به رفتن ما به سوریه و لبنان شد. در عملیات هنوز وارد نشده بودیم که حضرت امام فرمودن راه قدس از کربلا می‌گذره. نیروها برگردن، اما ما همه افرادی که میتونستن مردم لبنان رو آموزش بدن در لبنان گذاشتیم و آمدیم و تشکیلاتون اونجا جمع نکردیم، اونم با اطلاع حضرت امام. یعنی تعداد زیادی از پاسدارهای سطح بالا موندن و فرماندهی هم براش تعیین کردیم. برادر عزیزمون جاوید الاثر که انشاءالله زنده باشه، حاج احمد متوسلیان، او برای جنگ آمده بود، ولی خب دیگه به جنگ نرسیدیم. قبل از اینکه جنگی شروع بشه اسیر شد. از اون به بعد تا سالها سپاه ما در لبنان و سوریه بود، فرماندهی هم داشت و مرتبا پشتیبانی میشد و مردم لبنان رو برای دفاع از کشورشون آموزش میداد.
سپاه داشت همه معادلات دشمنان انقلاب را در منطقه تغییر می داد. آمریکا و شوروی برای نخستین بار در دوران جنگ سرد با هم متحد شدند. آنها نیروی هوایی و یگان موشکی عراق را تقویت کردند. جنگ در شهرها ده ها نفر از هموطنان ما را به شهادت رساند. فرماندهان سپاه به فکر تأسیس یگان موشکی افتادند. موشک های سپاه نقاط راهبردی حزب بعث را هدف قرار داد.
ما اول شروع کردیم داشتیم تو سپاه می ساختیم که تو جنگ تا 110 کیلومتری شد برای تو جنگ ساخته بودیم. تو سوریه که رفتیم خدا بیامرزه اسد و گفت من موشک نمیتونم بدم اما آموزش میدم. همونجا حسن مأمور شد رحمت الله علیه که یه عده رو بیاره در سوریه که خود اون کار ایشون هم یه مثل همه معجزات انقلابه. یک اسکادران موشک اسکاد بی برای از اول اینکه موشک رو تو انبار در بیارن آماده کنن پرواز بکنن 34 تا خدمه داره که مأموریت دارن، هر کدوم مأموری یه کاری هست. آقای مقدم اینا بچه هاشون 13 نفر بیشتر گیر نیوردن. این 13 نفر رفتن سوریه حداقل هم باید مثلا 6 ماه دوره ببینن. این رو در 20 چند روز 13 نفر جای 34 نفر دوره رو دیدن آمدن.
اما در جنگ فقط موشک ها نبود که مانع تحقق اهداف آمریکا شد. با شروع جنگ نفتکش ها آمریکا به صورت رسمی ضد جمهوری اسلامی وارد نبرد شد، اما سپاه با مینهای دریایی و قایق‌های تندرو خواب خوش را به آمریکایی‌ها حرام کرد. نادر مهدوی عضو نیروی دریایی سپاه با موشک آمریکایی بالگرد آمریکا را سرنگون کرد. آمریکا برای فرار از نبرد فرسایشی با ساقط کردن ایرباس ایران را به پذیرش قطعنامه وادار ساخت. پس از جنگ شرایط منطقه و تهدیدهای مداوم دشمنان سپاه را به پیشرفت واداشت. سپاه که یکی از دو بازوی نظامی ایران به شمار می رفت، نیروی زمینی، هوایی و دریایی را توسعه داد. نیروی قدس هم شاخه جدیدی بود برای حمایت از جریانهای مقاومت اسلامی در خارج از مرزها.
شهریور سال 66 یا 67 من سال شدم نیم. من کره شمالی بودم، برادر محسن به من زنگ زد که با خوشحالی که زود پشو بیا و امروز امام تشکیل فرمان تشکیل سه نیروی سپاه رو دادن که سپاه هم باید نیروی دریایی، هوایی، سپاه زمینی داشته باشه، که من آمدم و با تماس گرفتم، مقدمات تشکیل سه نیروی رو به عنوان نیرو فراهم کردیم.
سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
تازه این به چه لحاظیه؟ به لحاظ قسمت کمی از توان انقلاب اسلامی رو که امریکا ازش خبردار شد. ما هیچگاه شناورهای اساسی رو در معرض دید امریکا اصلا قرار ندادیم. ما شناورهایی رو که از زمان جنگ امریکایی‌ها معمولا باش سرکار داشتن و آشنا بودن اونا رو در معرض روزانه امریکا قرار میدیم. ما الان میخوایم یه اعمال حاکمیت هم بکنیم با همون شناور میریم. همین کشتی مرسک رو که یه کشتی با پرچم جزایر مارشال که مربوط به امریکاست بود، در حالی که یک ناوشکن امریکایی و یک شناور گشتی امریکایی در منطقه حضور داشتن، هواپیمای با سرنشین و بی سرنشین امریکا حضور داشتن، چهار تا شناور کلاس آشورای ما یعنی کلاس زیر 10 متری ما رفتن توقیف کردن، با اختیار برداشت آوردن، خیلی محکم با ناوشکن امریکایی صحبت کردن که اصلا این موضوع هیچ ربطی به تو نداره و یک موضوع قضایی باید حل بشه، کشتیم آزاد میشه. خب همینطوری هم شد. ولی امریکایی‌ها به لحاظ اینکه کسی که خودش رو یه توهمی داره از ابرقدرتیش اشتباهات احمقانه هم میکنه، سرستای زیادی که از سرستای زیادی هم که خب ضرر امریکا تموم شد. گفتن وسط تنگی هرمز در روز روشن چهار تا قایق نیروی سپاه رفتن کشتی رو توقیف کردن، کشتی امریکایی توقیف کردن بردن. در هیچ جای دنیا هیچ کشوری جرئت نمی‌کنه کشتی امریکایی توقیف کنه.
سپاه در کنار حضور فرامرزی مأموریت سازندگی هم داشت. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که در دوران جنگ وظیفه ساخت و ساز و مهندسی داشت، پس از پایان جنگ بازسازی خوزستان، کرمانشاه و ایلام را آغاز کرد. کارنامه موفق این قرارگاه کافی بود تا طرح‌های دیگر را نیز بر عهده گیرد. طرح‌هایی مانند سدسازی، آبرسانی، انتقال نیرو، راهسازی و طرح‌های نفت و گاز و مترو. توسعه روزافزون فعالیت‌های قرارگاه خاتم افزایش تبادلات خارجی را در پی داشت. آمریکا که در پی فشار اقتصادی به ایران بود، سپاه را تحریم کرد. تحریم سپاه تأثیرات منفی روی معیشت مردم گذاشت. هدف آمریکا از تحریم‌های سنگین اقتصادی ایجاد شکاف بین مردم ایران با سپاه و انقلاب اسلامی بود. طرحی که با حضور مردم در صحنه‌های مختلف شکست خورد. آمریکا همزمان با استفاده از پهپادها از مراکز هسته‌ای و نظامی ایران جاسوسی می‌کرد. با دستیابی نیروهای هوافضای سپاه به یکی از پهپادها پیروزی دیگری نصیب پاسداران انقلاب شد.
با عنایت الهی توانستیم با کمک مشترک و اقدام مشترک ارتش و سپاه یکی از پیشرفت‌ترین هواپیماهای امریکا رو که دارای ویژگی‌های خاصی هست در دام در واقع جمهوری اسلامی ایران گرفتار بکنیم.
روند شکار پهپادها ادامه یافت و حالا سپاه با پهپادهایی که می‌ساخت ناوها و مراکز نظامی آمریکا و اسرائیل را رصد می‌کرد. سردار شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
ما در حالا حوزه موشکی و حوزه پهپادی خب چشمایش رو خاطر اتفاقاتی که افتاده ملت ما دیدن. به محض ورود یک هواپیمای آرکیو 170 که جزو پیشرفته ترین تجهیزات بدون سرنشین امریکایی هست، خب این رو نیروی هوافضا در اختیار میگیره و در فاصله کمتر از 2 سال مشابهش رو میسازه در تیراژ انبوه که شما تو همین سال 97 شاهد در واقع پرواز تعداد زیادی از آرکیوها و در واقع یک رزمایش پهبادی رو در منطقه تنگه هرمز همه ملت ما شاهد بودن. اینا قدرت‌های جدیدی است که تعداد محدودی از کشورهای دنیا، حالا شاید تعدادشون به انگشتان دست هم نرسه، در اختیار دارن و خوشبختانه استعداد، هوش و پشتکاری که در حوزه دفاعی و امنیتی و نظامی داشتیم تونستیم در واقع کشور رو از بنیه دفاعی قابل قبولی برخوردار بکنیم.
تروریست ها بخش اعظمی از عراق را اشغال کردند. مبارزه با تروریست ها آزمون جدید نیروی قدس سپاه بود. نبرد تکاوران سپاه با داعش، نبرد نیابتی ایران با اسرائیل و آمریکا بود. جنگی که در آن هزاران نیروی داوطلب مردمی با عنوان مدافعان حرم به کمک نیروی قدس شتافتند. سال 1396 ایران پیروز میدان جنگ در سوریه و عراق بود. سردار حیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام:
داعش زائیده القاعده است. القاعده یه شعاری داشت، میگفت دشمن دور دشمن نزدیک. اومدن تشکیلاتی درست کردن از تو دل همو القاعده به نام داعش، دولت اسلامی عراق و شامات. ببین چه کار کردن با مسلمان توی کشور عراق، چه کار کردن تو سوریه، اینا چه کار کردن؟ کی جلوی اینا رو گرفت؟ اگر سپاه نبود یقین داشته باشید الان اینا تو همدان و نقطه نقطه یک کشور ما حضور داشتن و همون جنایاتی میکردن که با ایزدی های عراق، با اکراد عراق، با اکراد سوریه، عرب های سوریه، با تمام مسلمان ها اینا انجام دادن.
19 فروردین 1398 دشمن در بنبست خود راهی جز تروریست خواندن سپاه نداشت. گامی که آغازی برای پایان خود آنها خواهد بود.
دلیل آفتاب رو شنیدید، مستند رادیویی به مناسبت تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 17:19:50 است. همراه هستید با شبکه رادیویی معارف و بخش دوم برنامه هایی که در روز دوشنبه 3 شهریور ماه 4 محرم الحرام تقدیم شما بزرگواران شنونده میکنیم. انشالله که تا پایان فرصت همراهی ما رو داشته باشید. ستارگان کربلا رو لحظاتی دیگه خواهیم شنید. ساعت 17:30 دقیقه سیره پیشوایان تقدیم شما خواهد شد.
السلام علی ابا عبد الله.
همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او رو با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، با بر سر خان تو یا حسین، با به دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا،
کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزاداران حسینی سلام. امشب هم به آسمان کربلا پر می کشیم و با یکی دیگه از ستارگان این حماسه آشنا می شیم. روز عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام ندا دادند آیا کسی هست که به خاطر خدا ما را یاری کند، دیگه کسی از یاران حضرت باقی نمونده بود. امام به شهادت رسید، اما هنوز یکی از ستارگان کربلا در راه بود تا آسمان این دشت رو با جانبازی خودش درخشان تر کنه.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
حفاف ابن مهند راسبی در بصره زندگی میکرد. او وقتی خبر قیام امام حسین علیه السلام رو شنید از بصره بیرون اومد، اما زمانی به کربلا رسید که کار از کار گذشته بود و امام حسین علیه السلام و یاران ایشون به شهادت رسیده بود.
حفاف ابن مهند راسبی پس از کشته شدن حسین علیه السلام به لشکر ابن سعد رسید. وارد لشکر شد، شمشیرش را کشید و آنگاه گفت: ای سپاه مسلح، من حفاف ابن مهندم و خانواده محمد را می جویم. سپس در میان آنها به سختی تاخت و تاز کرد. به مقابله با او برخاستند و 5 نفر محاصره اش کردند تا او را کشتند.
پرتوی از ستارگان کربلا در سخنان حجت الاسلام المسلمین رزاقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شهدای ارزشمند جریان کربلا جناب حفاف ابن مهند راسبی است. وقتی شنید امام حسین به کربلا می آید از بصره حرکت کرد، با سرعت خودش رو رسوند به کربلای سید الشهدا، ولی زمانی رسید که جنگ تمام شده بود. دشمن در حال آتش زدن خیمه ها بود، بچه ها پراکنده صحرا شده بودند. بدون هیچ گونه توقفی حمله کرد به سوی دشمنان، جمعیت زیادی رو کشت و خود نیز در آخر به شهادت رسید. او به ظاهر بازمانده ای از قافله شهادت بود، اما به همه ما یاد داد اگر کسی از قافله شهادت در جبهه بازمانده است، راه شهادت و در جبهه همچنان باز است و گشوده. جهاد همیشگی است. امروز عزیزان، امر به معروف و نهی از منکر، یک سنگر مفتوح و یک جبهه باز در مقابل ما گشوده است. همه باید دفاع از حق داشته باشیم و دفاع از حق همیشگی و در تمام حالات است. امیدواریم جناب حفاف ابن مهند راسبی برای ما الگوی خوبی در این زمینه باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حسین 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 مولای یا حسین، حسین 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 مولای یا حسین،
یا حسین
فروغ از ستارگان کربلا، حجت الاسلام بر مسلمین رفیعی.
حسین حسین مولای یا حسین.
اولین صفتی که بین یاران مهدی که من و شمای انشاءالله و یاران امام حسین که شهید شدن تو کربلا مشترکه چیه؟ اولین صفت وفای به عهد، وفاداری. شب عاشورا امام حسین یارانش رو جمع کرد فرمود انی لا اعلم اصحابا اوفا منکم، من یارانی با وفاتر از شما سراغ ندارم تو این عالم. لا اعلم اصحابا اوفا، اوفا یعنی با وفاتر.
با زهیر و بریر و مسلم، با حبیب و انیس و قاسم، با سوید و سعید و سالم، مرد راه حسینی در پناه حسینی، با سپاه حسینی، مرد راه حسینی در پناه حسینی، با سپاه حسینی. یا حسین یا مظلوم یا مظلوم، یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا مظلوم.
کربلاییان، برنامه امشب هم به پایان رسید. تا فردا شب و معرفی یکی دیگه از یاران امام حسین علیه السلام، شما را به خدای حسین می‌سپارم.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد عادل حسین و علی اصحاب الحسين.
آمنا آمنا بالله بالله، أسلمنا أسلمنا والله والله.
اگه انسان صبر داشته باشه تو کاراش موفق،
صبر کنی به اون چیزی که میخوای انشالله میرسی.
پیامبران ما هم توصیه کردن بهش،
یکی از زیباترین صفات خدا
حتما صبر میتونه یک مؤلفه بسیار مهم باشه برای عبور از بسیاری از مشکلات و موانع و حوادث.
تصبیر صبرا جمیلا.
اولین استوانه برای خانه ایمان صبر است.
آمنا آمنا بالله بالله.
امیر المؤمنین می فرماید الصبر نصف الایمان، صبر نصف همه باورها و اعمال صالح. و
الحمد لله و الشکر لله.
عن النبي صلى الله عليه وآله من يصبر على الرزية يعوضه الله. رزیه به معنای حوادث سخت و دشوار و مصیبت‌های بزرگ است. فرماید هر کسی که بر این مصیبت‌ها صبر بکند خدا به او عوض می‌کند.
الحمد لله و الشکر لله. الحمد لله و الشکر لله.
هر استان
سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت.
صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان.